اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم صحبت میکردیم. عرض شد که حاج آقا تفسیر موجود رو تفسیری دانستند که تألیف علی ابن حاتم قزوینی است و بعضی از آقایون دیگه هم این مطلب رو تایید کردن. استدلال عمده، استدلالی که بر این مطلب ذکر شده بود، تکیه بر موارد روایت ها و مشابهت هایی که بین مشایخ مؤلف این تفسیر و مشایخ علی ابن حاتم قزوینی بود. آقای حافظ محمد رضای سیستانی که خداوند سلامتشون داره، من بحث ایشون رو که می‌دیدم یاد یه جمله افتادم. حاجا یه موقعی در مورد آشمان تقیه شوشتری تعبیر می‌کردن، می‌گفتن که آشمان تقیه شوشتری ما، من شرح حاشیه رجال شیخ که می‌نوشتم، هر وقت آشمان رضای شوشتری در یه جای مطلب داشت بحث ما گرم میشد، میگفت چون مطلب داشت. آسمان رضای سیستانی هم همینجوره، هر جایی که ما مراجعه میکنیم چون مطلب داره به هر حال باعث میشه، باعث گرمی بحث ما میشه. ایشون اشکالاتی رو مطرح کردن و فرمودن که نمیشه مطمئن شد که ماره این علی ابن حاتم قدیمینی هست. در واقع چهار اشکال کرده بودن که در قالب سه اشکال مطرح کرده بودن. سه اشکالش رو بهش پرداختیم. اشکال اولش این بود که در رجال نجاشی و رجال شیخ در شرح حال علی ابن حاتم قزوینی تفسیری این تفسیر رو به ایشون نسبت نداده، در حالی که اولا به ذکر بود که این تفسیر رو به ایشون نسبت بده که در موردش بحث کردیم. اشکال دوم و سوم رو که ایشون در قالب یک اشکال درک کردن این هست که مجرد اینکه 15 نفر از مشایخ صاحب این تفسیر از مشایخ علی ابن حاتم هم باشه کافی نیست برای اینکه ما مطمئن بشیم که صاحب تفسیر همون علی ابن حاتم قزوینی هست. این یک اشکال که عرض کردیم، این رو به دو شکل پاسخ دادیم که بحثش گذشت. اشکال اصلی، یعنی این اشکال سوم که در لابلای همین اشکال همیشون ترک کرده، اون اینه که اگر این مال علی ابن حاتم قزوینی بود چطور از بعضی از مشایخ صاحب تفسیر علی ابن حاتم روایت نمی کنه. که ما عرض کردیم که این 6 نفری که اینجا ذکر شده، اینا بعضیشون کسانی هستن که روایت صاحب تفسیر از اونا یکی دو تا هست، اونا خیلی مهم نیست. مهم اون کسایی هستند که روایت صاحب تفسیر از اونها زیاد هست و عرض می کردیم که اینها طریق به کتبی هستند که اون کتب ربطی به کتابهای از علی ابن حاتم، که یعنی اسنادی از علی ابن حاتم که در اختیار ما هست نداره. این مفصل عرض ما بود، حالا یه ذره باز بیشتر بازش کنم این مطلب رو. از علی ابن حاتم غزوینی روایاتی که به دست ما رسیده، 49 تا روایت در تهذیب هست اگر رقمش رو اشتباه نکرده باشم، که اکثرش روشن هست که از کتاب فضل عمل شهر رمضان ایشون هست، یا عمل شهر رمضان، کتاب عمل شهر رمضان علی ابن حاتم غزوینی هست، و به احتمال زیاد بقیهش هم از همین کتابه، چون اونا مربوط، بقیهش هم مربوط به روز عید فطره، روز عید فطره ملحق به رمضان است و علل قاعده از همین کتاب شد. چون یه کتابی دیگه داره ایشون به نام کتاب الصیام، گاهی قد احتمال داده میشه مثلا اون از کتاب الصیام باشه، ولی اگر از کتاب الصیام ایشون شیخ طوسی میخواست مطلب نقل کنه، فقط در این بابهای اصلی صیام هم مطلب نقل میکرد. بابهای اصلی صیام هیچ روایتی از علی ابن حاتم نیست، فقط در بابهایی که مربوط به عمل شهر رمضان هست، اعمال شهر رمضان هست، مطالب نقل کرده، و یه چند تا روایت هم در باب مربوط به عید فطر و عید قربان و اینها هست که علی القاعده باید همش بر کتاب عمل شهر رمضان باشه. یه سری اسنادی که از علی ابن حاتم هست در رجال نجاشی و فهرست شیخ به خصوص رجال نجاشی هست، طریق به کتب هست، احتمالاً شاید از کتاب رجال علی ابن حاتم، به نظرم کتاب رجال هم از علی ابن حاتم بعضی جاها نقل کردن، حالا از کتاب رجال هست یا بالاخره مثلا اجازاتی که طرق علی ابن حاتم رو منعکس میکنه هست، به هر حال اسنادی هست که طرق به کتب هست. اینم دو دسته. یه دسته سومی که جلسه قبل نگفتم، کتاب علل علی ابن حاتم هست. در کتاب علل شیخ صدوق بیشترین روایات از علی ابن حاتم در کتاب علل علی ابن کتاب علل شیخ صدوق هست، که این مربوط به کتاب علل علی ابن حاتم بوده. این کتاب علل علی ابن حاتم در اختیار کراجکی صاحب کنز الفواید هم بوده، ایشون یه جایی از کراج تصریح میکنه که علی ابن حاتم در کتاب علل فلان مطلب را برده، یک دو صفحه از این کتاب علل مطالب رو نقل کنه، به هر حال کتاب نسبتاً معروفی بوده، بلکه ما می توانیم به یه جهتی بگیم این کتاب یه کتاب کاملا معروفی بوده، به این با این استدلال که یه روایتی در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق نقل کرده، فی روایت حمدان ابن الحسین تو کتاب الارث نقل کرده، که طریقش این کتاب در مورد علل هست، علت فلانو تو طریقش هم همین علی ابن حاتم غزوینی هست که تو مشیخه ایشون نقل کرده، و مرحوم شیخ صدوق در مقدمه فقیه تعبیر میکنه و جمیع و مافی مستخرجون من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، و این اطلاق یعنی از این عبارت میشه برداشت کرد که اینجایی هم که از کتاب علی ابن حاتم اخذ کرده، این هم از این کتاب های مرجع هست که علیه المعول و علیه المرجع. علیه تقدیر اون طرقی که در مشیخه در تفسیر موجود هست به یک کتاب هایی هست که اینا هیچ کدومشون ربطی به علل و اینا ندارن، عرض کردم طرق مختلفی که در این افراد مشایخی از تفسیر قمی، بعضیاشون طرق به تفسیر ابن عباس هست، تفسیر ابن عباس هست، بعضیاشون طریق به کتاب حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی هست و امثال اینا. اینا هیچ کدومشون این که بگیم هیچ شاهد روشنی بر این که اینا مربوط به علل احکام و امثال اینها هست، هیچ برای ما روشن نیست که این کتابایی که اینایی که هستند ربطی به این چیزا نداره. جعفر ابن محمد ابن مالک بود یه سریش، جعفر محمد ابن مالک بیشتر تو خط اعتقادات و امثال ناس، علل که بیشتر علل فقهیات و علل احکام و اینجور چیزا هست، اصلا جعفر محمد ابن مالک تو اون خطا نیست. بنابراین علتی که از مشایخ صاحب تفسیر بعضی هاشون در کتاب های در سایر کتاب ها علی ابن حاتم ازشون روایت نمی کنه، چون این که از علی ابن حاتم فقط دو تا کتاب به ما رسیده از طریق نقلیاتی که در تهذیب شیخ و علل و شرایع رسیده، بقیه اشتباهات پراکنده هاست. یعنی منهای این دو کتاب کل مثلا روایاتی که رسیده باشه 7-8 تاست، خیلی تک و توک روایت هایی که وجود داره تک و توکه، که اتفاقا بعضی از این تک و توک هام مثلا با این روایت های تفسیر علی ابن ابراهیم خیلی مطابقت کامل هم داره. مثلا تو یه موردی همین دقیقا همین طریق به ابوالجارود هست که در این تفسیر موجوده، علی ابن حاتم هم دقیقا به همین طریق از ابوالجارود نقل کرده از اول تا آخر تاریخ. عرض کردم فقط وحدتش در این 15 نفر نیستن، در خیلی وقتا ادامه سند هم مشابهت هایی داره تا خیلی جاها. مثلا یکی از موارد احمد ابن ادریسه. احمد ابن ادریس در کتاب مثلا در کافی، احمد ابن ادریس هم ابو علی اشعریه که در کافی کلینی ازش روایت میکنه، ابو علی اشعری در کافی بیشترین روایت رو از محمد ابن عبدالجبار داره. ابو علی الاشعری از محمد ابن عبدالجبار بیشترین روایت رو، و ولی تو این تفسیر بیشترین روایت احمد ابن ادریس از احمد ابن محمد ابن عیساس، از احمد محمد ابن عیساس. علی ابن حاتم هم دقیقا همینه، روایتش از احمد ابن ادریس از احمد ابن محمد ابن عیساس. یعنی تنها اولین نفر سلسله سند مشابهت نداره، ادامه سند هم در حال که عرض کردم ابو علی اشعری مثلا در کافی بیشترین روایتش از محمد ابن عبدالجباره، ولی اینجا اینجور نیست. یعنی ادامه سند هم به سبک سندهای علی ابن حاتم هست، که یعنی علت عمدش اینه که مثلا علی ابن حاتم طریقش به احمد ابن محمد ابن عیسی از طریق احمد ابن ادریس از احمد ابن محمد ابن عیسی بوده، عمدتاً هم کنه طریق به کتاب احمد محمد ابن عیسی بوده. صاحب تفسیر هم این مواردی که احمد ابن ادریس هست عمدتاً طریق به کتاب احمد محمد ابن عیسی بوده که از احمد ابن ادریس نقل میکنه. و بنابراین دقیقاً توجیه منطقی واضح داره نقل نکردن علی ابن حاتم در اسناد موجود از علی ابن حاتم از این مشایخ. عرض کردم یه سری مواردش هم طرق به کتبه، طرق به کتب. این مشایخ به کتبی طریق هست دارن که یا اصلا ربطی به طرق شیعی نداره مثل ابن عباس، یا ربط هم داشته باشه در کتب حدیثی کتب رجالی ما از طرق دیگر اون روایات نقل شده. مثلا عرض کردم یکی از طرق به جعفر ابن محمد ابن مالک منتهی می شد، طرق تفسیر قمی. این جعفر محمد ابن مالک، نجاشی، فهرست شیخ، این از طریق دیگر روایتش رو نقل کردن و دیگه ضرورت نداشته از این طریق نقل کنن. و اصلا مرحوم نجاشی تفریح میکنه که من همه طرقم رو نیاوردم، من یکی دو تا طریق بیشتر نمیارم، لالا یک برل کتاب، من که کتابم بزرگ نشه فقط یک دو تا روایت بیشتر نمیارم و امثال اینها. بنابراین این استدلال و این نقض که چرا از اینها روایت نکرده، نقل نقض تامی نیست. خب این هم استدلال سوم. استدلال چهارم این هست که محصل استدلال چهارم که استدلال سوم عنوان بچه سوم در کلام آقای سیستانی ذکر شده، اون اینه که علی ابن حاتم غزوینی ولو از ضعفا روایت میکنه ولی بالاخره آدم ثقه‌ایه، همه تصریح بر وثاقتش کردند، در حالی که این صاحب تفسیر موجود مقایسه بین نقلیاتی که او از علی ابن ابراهیم داره و نقلیات سایر کتاب ها از علی ابن ابراهیم اقتضا میکنه شخص ثقه‌ای نباشه. اینجوره. بعدشون شاهد میاره، بعد این نمونه ها رو میاره که کنه این نقلیاتی که این صاحب این تفسیر داره نقلیات معتبری نیست. من این وجه رو تأیید کنم به یک تکمیل کنم به همون بحثی که اشاره کردم که مرحوم شیخ صدوق در مورد کتاب علل علی ابن حاتم بنابر عبارتی که از مشیخه از مقدمه کتاب من لا یحضر فقیه استفاده میشه، او رو جزء کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع دونسته. اینم تأیید میکنه وثاقت علی ابن حاتم رو و بنابراین این رو به عنوان نقطه به اصطلاح مبعد وحدت ما ممکنه بگیریم. من این محصل بچه چهارم، در مورد بچه چهارم این نکته رو من عرض کنم، اون اینه که من تصور میکنم که میزان شباهت‌هایی که بین تفسیر علی ابن ابراهیم و مشایخش و اسنادش و اینها با علی ابن حاتم هست اینقدر زیاد هست که انسان مطمئن میشه که اینا یکی‌اند. وقت این به اصطلاح ناهماهنگی‌ها ناسازگاری‌ها رو اون رو باید توجیه کرد. یعنی اینجور نیست که با وجود این ناسازگاری این منشأ بشه که ما از اون اطمینانمون دست بکشیم. ناسازگاری بین وثاقت علی ابن حاتم و نحوه نقل این کتاب از علی ابن ابراهیم قمی، ایشون میگه این دو تا با هم دیگه ناسازگارن. از یه طرف علی ابن حاتم ثقه است، صاحب این تفسیر با توجه به نقلی که از علی ابن ابراهیم نقل میکنه ثقه نیست. اینها رو باید یه جوری میخوام عرض کنم باید توجیه کرد. این کلیت قضیه رو تصور میکنم. اما یه توضیحی در موردشون بدم، اون اینی که ممکنه مثلا این تفسیر در سنای کم بوده علی ابن حاتم این رو با پذیرش، حالا من اون صغرای قضیه رو فعلا کبرا نمیخوام در موردش بحث کنم، بعد اشاره میکنم، با پذیرش این مطلب که اون اشتباهی که در نقل از علی ابن ابراهیم هست اینقدر فاحش تلقی بکنیم که بگیم که این نشانگر عدم وثاقت این راوی هست، با پذیرش این مطلب این عرض کردم با پذیرش اون صغرا به نظر میسه باید مثلا توجیه کرد که فرض کنید در زمان بوده که عرض کنم این کم سال بوده مثلا، به خاطر همین هنوز خیلی خوب تأثیر نمی کرده، این مشکلات برش پیش اومده امثال اینها، یا مثلا توجیه رو از اون طرف توجیه کنیم. یه نکته در مورد علی ابن ابراهیم هست، اون اینه که علی ابن ابراهیم نابینا شده بوده از وسطهای عمرش، ما بگیم که مثلا علی ابن ابراهیم تفسیرش رو املاء میکرده از حفظ و چند بار این تفسیرش رو درس گفته و موقعی که برای علی ابن حاتم قزوینی درس میگفته، یعنی اون بر اون طریقی که علی ابن حاتم از اون طریق مورد تحمل کرده، چون طریق علی ابن ابراهیم همون ابوالفضل عباس ابن محمد است که خب ما اون وثاقتش برامون محرز نیست دیگه. ما ممکنه بگیم اون عباس ابن محمد اون موقعی که از علی ابن ابراهیم این مطالب رو تحمل میکرده اون موقع، حالا اولا یه نکته دیگه این که ممکنه به خاطر ضعف عباس ابن محمد باشه، اونم یه طرف دیگه قضیه، بگیم چیدش به خاطر ضعف عباس ابن محمد که ثابت نیست که وثاقتش، همین دو سه تا روایت بیشتر نداره. ما بگیم که علتی که این اشتباهات رخ داره به خاطر ضعیف، نه به خاطر علی ابن حاتم، به خاطر ضعف عباس ابن محمد باشه میخواد، اینم یه توجه به خاطر این باشه که علی ابن ابراهیم قمی چند بار این تفسیر رو، دو یا چند بار این تفسیر رو عرضه کرده بوده، از حفظ مثلا چیز میکرده، اشتباه از خود علی ابن ابراهیم باشه به خاطر نابینا شدنش، مثلا در پیرمردی اینا رو عرضه کرده، در موقع پیرمردی اشتباهات رخ داده، این اشتباهات ناشی از اون هست. یعنی میخوام بگم که توجیهات مختلفی متنوعی وجود داره که این توجیهات رو بهش ملتزم شدن همشون از ملتزم شدن به اینکه این تفسیر مال شخص دیگریه راحت تره. این توجیهات ملتزم، خب بعضیش مرض کردم مثلا عباس ابن محمد این که ثقه نباشه، یا ما دلیل برای وثاقتش نداریم، این که ثقه نباشه خب خیلی چیز غریبی نیست امثال این ها. اصل سب کنید، اصل این مطلب، البته اصل اون مطلبی که از جهت کبروی آیا میزان اشتباهاتی که در این تفسیر هست به قدری هست که ما دنبال این چیزها بگردیم و اینها، در این که میزان تفاوت در حدی هست که اعتبار کامل کتاب رو زیر سوال میبره، اعتبار مطلق کتاب رو زیر سوال میبره، تردید نیست، تفاوت خیلی زیاده، اینقدر نیست که، ولی عرض کردم ممکنه ما ملتزم بشیم به همون اعتبار فی الجمله، اعتبار متوسط امثال اینها. و یه نکته ای رو من اینجا ضمیمه بکنم، دو سه تا بحث این وسط هست، اینا رو باید دنبال کرد، من بحث برام هنوز تکمیل نشده، اینی که به نظر من پرونده اعتبار تفسیر علی ابن ابراهیم هنوز گشوده است، این دو سه تا بحث رو باید پیش برد که من فعلا که پیش نبردم، حالا اگه یه موقعی پیش برده بشه ممکنه بحث یه مقداری فرق پیدا کنن. من حالا این بحثایی که دارم میگم همه، حالا غیر از این نکته های اخیرشو که بحثایی که در مورد آقای عثمان رضای سیستانی هست که اخیرا مطالعه کردم، ولی نکات اصلی این بحث مطالبی هست که من قدیم روش کار کردم، الان کار جدید جدی رو این بحث نکردم. من بعد از این که مقایسه بین تفسیر مجموع البیان، نقلیاتی که مرحوم تبرسی از علی ابن ابراهیم کرده با تفسیر موجود کردم، بعد از که به نظرم مجموعاً اعتبار متوسط این تفسیر رو نتیجه میداد، نه اعتبار کامل نه بی اعتباری کامل، یک بین بینی رو به نظر میرسید، بعد از اون رو اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم از جهات مختلفی کار میکردم، خیلی جاش گیر داره، یعنی یه گیرای دیگه ای داره که آدم گاه گاهی میمونه که چیه این همه گیر، این همه ناهمگونی با متعارف سندهای این. معمولا من در مورد اسناد مختلف این کارهای آماری مختلف کردم، شاید 7-10 تا مدل سنداشو، مدل سنده رو آکاره آماری کردم، آماراش با متعارف تفسیرهای علی ابن ابراهیم ناهماهنگه، این خودش یه مشکلی هست، باید دیدی چی کار باید با این کرد. این یک نکته بحثایی که دو تا بحث دیگه هم هست که من دنبال نکردم. اون اینه که اینا همین بحثا در مورد نقلیات این تفسیر علی ابن ابراهیمه، نقلیات از غیر علی ابن ابراهیم رو باید دنبال کرد. آیا اون نقلیاتش مشکل جدی مثل نقلیات از علی ابن ابراهیم داره؟ عرض کردم از 23 تا از مشایخ مطالب نقل کرده، مثلا نقلیاتی که از کتاب تفسیر ابن عباس داره، آیا با نقلایی که دیگران از تفسیر ابن عباس میکنن هماهنگ هست هماهنگ نیست؟ اونا رو باید دنبال کرد. نقلیاتی که مثلا از کلن این روایت هایی که غیر از روایت علی ابن ابراهیم، آیا در جای دیگه ای نقل شده که ما سندهاش رو با این مقایسه کنیم ببینیم سندهاش درست هست غلط هست؟ یه سری کارهای من رو اون اصلا کار نکردم، اصلا رو اون زمینه. البته رو این کار کردم که منابعش رو در بیارم توی اون مقاله تفسیر علی ابن ابراهیم. من منابع تفسیر علی ابن ابراهیم غیر از مواردی کردم علی ابن حاتم تفسیر موجود، اونا رو در بردم، هر کدوم از کدوم منبع سعی کردم با روش های منبع شناختی منابع رو در بیارم. اینا نیاز به یه سری بحثا داره که آدم باید دنبال کنه. یه نکته جدیدی هم که اخیراً لازم شده اون مطلب که اخیراً چون چاپ شده مختصر تفسیر ابن العطایقی، از تفسیر علی ابن ابراهیم یک مختصر ابن العطایقی داشته که خب چاپ نشده بود، اصلا مخطوطاتش بود ولی من دیگه چاپ نشده بود اون وقت دنبال نکردم، اخیراً چاپ شده. اینا رو هم مقایسه آدم بکنه ببینه نقلیاتی که از این تفسیر نقل میکنه با تفسیر موجود رابطش چیه. اون کارهای اعتبار سنجی در با مقایسه نقلیات مختصر ابن عطایقی از این تفسیر. این مجموعه است که پرونده اعتبار تفسیر موجود رو فعلا باز ما نگه میداریم. اینه که از این جهت من بحث رو گشوده میبینم. و ولی عرض کردم به فرض که ما به این نتیجه برسیم که این تفسیر اصلا اعتبار نداره، اصلا اعتبار نداره، و حالا این مطلب رو عرض میکنم و اون اینه که به نظر میرسه اگر یک جای فتوا به این تفسیر علی ابن ابراهیم بند بود، خیلی سخته فتوا دادن با توجه به این مشکلاتی که هست و اینها. از اون طرف اینکه بخوایم بی اعتبارم تلقی کنیم با توجه به شواهد اعتمادی هست، اون هم سخته. فل جمله جایی که به تفسیر علی ابن ابراهیم بحثی چیز باشه باید احتیاط کرد، وابسته به اون باشه که وجود یک روایتی در تفسیر علی ابن ابراهیم مسیر کلی یک حکم فقهی رو تغییر بده، اونجا رو باید به احتیاط مشی کرد و امثال اینا، چون بحث هنوز از کنه پرونده بازه.
قدیم در حد دو تقریر میدونستیم،
حالا عرض میکنم ممکنه نه همون هم الان هست، ولی آیا در حد دو تقریر هست؟ این مقرر جدید درست تقریر کرده یا درست تقریر نکرده؟ این هست، ولی ممکنه شخصی میزان اشتباهات در حدی بدونه که بگیم این مقرر درست مطلب رو تقریر نکرده. بحثش هنوز ناقصه، میخوام بگم که فعلا بحث رو تمام شده من نمیدونم. اینه که عرض کنم خدمت شما اثبات تفسیر علی ابن ابراهیم میزان اعتبارش و اینها، این حرفا هست، این حرف و حدیث ها و این نکته هایی که اینجا عرض کردم وجود داره. و عرض من این بود که بر فرضی که ما اعتبار مطلقش رو هم ثابت بکنیم، یعنی اعتبار مطلق نقلیات ایشون از علی ابن ابراهیم ها، چون بحثایی که همه تا حالا اینا بود، اینکه نقلیاتش از غیر علی ابن ابراهیم رو خیلی هنوز بحثش رو دنبال نکردیم. اگر اعتبار مطلق، عدم اعتبار مطلق منقولاتش از علی ابن ابراهیم رو هم نتیجه بگیریم، توجیهاتی وجود دارد برای توجیه این عدم اعتبار که اون توجیهات از ملتزم شدن به این که مؤلف این تفسیر کس دیگری غیر از علی ابن حاتم هست به مراتب بهتر هست و آدم مطمئن میشه که این تفسیر مال همون علی ابن حاتم قزوینی هست. یه نکته هم عرض بکنم، حالا چطور شده که این تفسیر به علی ابن ابراهیم نسبت داده شده؟ من یه مطلبی قدیم نوشته بودم تو همون مقاله هست که علی ابن حاتم معروف به علی ابن ابی سهله و علی ابن ابی سهل میشه یه جوری نوشته بشه که شبیه علی ابن حاتم باشه. حالا از اون مارگیری های خودمون هم اینجا دوباره شروع کنیم نوشتن. پای تخته من دیدی گفتن تخته تحصه مارگیری ها من دیگه همه سوال کوچیک و بزرگ باید یه عبارتی رو می نویستم شما. یه نکته در مورد ابراهیم بگم، ابراهیم رو در نسخه قدیمی ابراهیم خیلی وقتا می نوشتن، الف نمی نوشتن. علی ابن ابی سهر و علی ابن ابی ابراهیم، این ابی سهل ابراهیم الف نداره، ابراهیم. چیه؟ بینید خیلی وقتا حالا یه مورد حاجه ها، حالا که اومد یادم هست که موقع حاجه ها دو تا روایت بود، راویش یکیش ابراهیم ابن حسن بود، یکیش قدیم ابن هر بود. ابراهیم ابن حسن توی اسناد نیمده بود، حاجه ها می فرمودن این دوتا یکی هستن سند. ابراهیم ابن حسن یا قدیم ابن هر، قدیم ابن هر یا ابراهیم ابن حسن. خب حالا تا سوالتون بزرگ نشده سوالتون بپرسید.
شما فرمودید عباس ابن محمد توسط روایت کلا بیشتر ازش نقل نشده. آره. خب پس این که می‌خواستین مشکلات تفسیر علی ابن ابراهیم بن گردن عباس ابن محمد توسط ازش فرار که بیشتر
نمی‌تونید تلقی راوی علی ابن ابراهیمه. نه نقل تفسیر، تفسیر موجود منقولاتش از علی ابن ابراهیم به تفسیر یعنی عباس ابن محمده. کل نقلیاتش از علی ابن ابراهیم، نه کلن مصرحن به اسم در دو جای اینجا هست، یه جای دیگه یا دو جای دیگه هم علی ابن حاتم نقل کرده. میخواستم بگم اکثاری نداره که ما وثاقت عباس ابن محمد رو بتونیم چیز کنیم. این عباس ابن محمد تو کتب رجال ترجمه نشده، توثیق صریح نداره. کل روایاتی که کل اسم بردن های صریحش، اسم بردن های صریحش در عرض کنم خدمت شما دو جا این تیز هست و این هم چون علی ابن حاتم یرویان الضعفا و یعتمد المراسیل هست اکثرش هم به درد نمیخوره برای اثبات وثاقت عباس ابن محمد. پس بنابراین عباس ابن محمد رو اون ما وثاقتش ثابت، دلیل بر وثاقتش نداریم.
خب اللهم صل علی محمد و آل محمد.